بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و رحمت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که در این بحث حج بر حسب اونچه که صاحب حدائق علیه الرحمه شروع کرده بحث رو، ما هم بر حسب رو شروع کنیم که دیروز عرض کردیم روایاتی حدود 22 تا روایت رو صاحب حدائق آورده در فضیلت این بیت و مسجد و مواقف و مواقیت و اینها، که این روایات رو تقریبا 10-12 تا عنوان ازش استخراج کردیم و ذکر کردیم. عرض کردم بعد از درس برای بعضی از آقایون که حتی از اون روایتی که دلالت داره که اول و بقعت خرجت من الماء این محل کعبه بوده، بعید نیست که از او بشه استفاده کنیم خود کروی بودن زمین را. اصلا خود حالا متأخرین میگویند زمین یا کره است یا بیضوی شکله، کره واقعی هم نیست. اما برخلاف هیئت قدیم که زمین رو مسطح میدانستن، از این روایت میشه این استفاده رو کرد. وقتی میگیم اول و بقعت خرجت من الارض، این قسمت کعبه است، این خودش دلیل بر این است که زمین مسطح نیست. خب اگر مسطح باشه که دیگه اول و دوم نداره، همش به یک نحو باید از آب خارج بشه. این خودش قرینه بر این میشه، بر کروی بودن و بیضوی بودن. یک نکات این چنینی هم از این روایات غیر از اون نکاتی که دیروز عرض کردیم استفاده میشه. قسمت دوم بحث افضلیت حج و فضیلت حج. باز ایشون چند تا روایت رو اینجا به عنوان فضیلت حج آورده که اینم اشاره کنیم و دنبال کنیم بحث رو. اولین روایتش از کافی از سعد بن الاسکاف نقل میکنه که سعد میگه سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقول ان الحاج اذا اخذ فی جهازه لم یخطو خطوه فی شیء من جهازه الا کتب الله له 10 حسنات. حاجی وقتی که بارش رو میبنده و میخواد شروع بکنه، هر قدمی که برمیداره خدا 10 حسنه به او میده. مها انه 10 سیئات، 10 سیئه رو از او محو میکنه. رفع له 10 درجات، 10 درجه به او میده. حتی یفرغ من جهازه متافرت، تا اینکه بارش رو ببنده. فاذا استقلت به راحلته، وقتی این بارش رو گذاشت روی راحله، استقلت یعنی راحله هم کرد این بار رو. لم تزع خفا ولم ترفعه الا كتب الله عز وجل له مثل ذلك. دوباره مثل همون زمان که مشغول بستن بار بوده، باز هر قدمی که این راحله برداره 10 حسنه، محو 10 سیئه و دادن 10 درجه. حتی یقضی نسکه فاذا قضا نسکه غفر الله له ذنوبه، وقتی نسکش رو انجام داد خدا گناهانش رو میبخشه. اون وقت نکته اینه و کان زل حجه و المحرم و سفر و شهر ربیع الاول و شهر ربیع الاول اربعه و اشهرن یکتب الله الحسنات. حاجی وقتی که از مکه برمیگرده تمام ذی‌الحجه، محرم، صفر، ربیع الاول، این چهار ماه رو خدا براش حسنات می نویسه و سیئاتش رو نمی نویسه الا ان یأتی به موجبتن. این موجبتن تو روایات دیگرش استفاده میشه، یعنی گناه کبیره، به موجبتن کبیره، یعنی گناهان صغیرش رو اصلا خدا نمی نویسه، فقط حسنات رو براش می نویسه. فاذا مضت الاربعه اشهر خلط بالناس. خب نه سریع الان تو روایت دیگه رو بخونیم، الان جداره که کبیره داره تو روایت بحث حالا بدیم. روایت دوم، شیخ در تهذیب سند صحیح از معاویه بن عمار از امام صادق، امام صادق از پدرش، پدرش هم از آبایش، نقل میکنه که امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله لقاه اعرابی، یک اعرابی آمد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله اینی خرجت و ارید الحج، من از اون صحرا و اینها پاشدم بیام حج، اما ففاتنی و انا رجل ممیل، من خیلی میل به این کار دارم، فمرنی انا اصنع فی مالی ما ابلغ بهی مثل اجر الحاج، یه دستوری من بده، من در اموالم کاری رو انجام بدم که اون اجر حاج رو خدا به من بده. قال فالتفت الیه رسول الله، پیامبرش توجهی فرمودند و فقال له انظر الی ابی قبیس، به این کوه ابی قبیس نگاه کن، فلو ان ابا قبیس لک ذهبتا همرا، اگر این ابا قبیس برای تو باشه و تمامش طلای قرمز باشه، انفقته فی سبیل الله، و این طلا رو تو در راه خدا انفاق کنی، ما بلغت بهی ما یبلغ الحاج، خدا اونی که به حاجی میده به این کار تو نمیده، اگه تمام این رو هم انفاق در راه خدا بکنی حج چیز دیگه ایه. ببینید در زمانه ما هم گاهی اوقات بعضی ها میگن خب آقا اصلا حج بریم یا پولمون رو بدیم به جهازیه، برای فقیر، برای نمیدونم فقرا. خب گاهی اوقات شنیده شده، گاهی اوقات بعضی از طلبه هایی که ضعف علمی هم دارن میگن بله مسلم این بهتره، شما همین کار رو انجام بدید. تو روایات حتی نسبت به حج مستحبی داره که اصلا لا یعدل و شیعون و با چیزی معادل نیست. اینجا پیامبر این رو داره می فرمد، ثم قال اذا ان الحاج اذا اخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یزعه الا کتب الله له عشر حسنات و مها عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات فاذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یزعه الا کتب الله له مثل ذلک. تا اینجا با روایت قبل تقریبا یکیه. عمده این انفراد فاذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، اگر طواف بیت کرد از تمام گناهانش خارج میشه. فاذا سعى بین الصفا والمروه خرج من ذنوبه، اگر سعی بین صفا و مروه کرد خرج من ذنوبه. اذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، اذا وقف بالمشهد الحرام خرج من ذنوبه، اذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. قال فعدد رسول الله صلی الله علیه و آله کذا و کذا موقفا اذا وقف، تمام مواقف رو رسول خدا شمار فرمود اذا وقف الحاج خرج من ذنوبه. ثم قال، بعد اون اعرابی فرمودن انالک ان تبلغ ما یبلغ الحاج، تو چطور میتونی به اونی که حاجی خدا به امیده با این انفاق مالت برسی؟ قال ابو عبدالله، امام صادق در زیرش فرمود الله تکتب علیه الذنوب اربعت و اشهر و تکتب له الحسنات الا ان یأتی به کبیرتن. این اونجا به جای موجبتن اینجا تعبیر به کبیرتن داره. خب اینجا تو این روایت یه سوالی وجود داره و اون سوال اینه، خب این در هر موقفی خرج من ذنوبه یعنی چی؟ خب اگه طواف خرج من ذنوبه، حاجی بعد از طواف به سعی میکنه، بازم میگه سعی خرج من ذنوبه. مرحوم فیض در وافی فرموده است که چون ذنوب انواع و اقسامی داره، در هر موقفی از یک نوعی از گناه خارج میشه و شاهد میاره کلام خودشو که ما روایت داریم که انسان ذنوبی داره که خدا نمیبخشه مگر اینکه اون شخص بیاد ادراک کند عرفه را، تا ادراک عرفه نکنه خدا اون رو نمیبخشه. خب این یک بیان. صاحب حدائق خودش یه بیان دیگری غیر از بیان فیض داره، بیانی که ایشون داره میگه من المحتمل قریباً، بعد میگه لأقرب از اون است که فیض گفته، ان القرض من ذلک بیان و فضل هذه المواقف و ان کل موقف منها مکفر للذنوب کاملا. فرمود این هر بیان اهمیت در موقفیه، یعنی کاملا هر زنده ذرات هر موقفی هر گناهی رو از بین میبره، به معنی انه لو کان ذا ذنوب، اگر این دارای گناه باشه در این موقف این بخشیده میشه. لا لکفرت به لا حصول تکفیر بالفعل لتحصیل المنافات بینها. میفرماید از روایت استفاده نمیشه که حالا اگر روایت اینطور معنا کنیم طواف کرد همه ذنوبش بخشیده میشه، بالفعل سعی کرد همه ذنوبش بالفعل بخشیده میشه، واقعا اشکال نیست که خب کدوم ذنوب؟ یه ذنوبی نداره. میگه اگر ما این تکفیر و ذنوب را حمله بر تکفیر بالفعل بکنیم این منافات وجود میاد، برای اینکه الان دیگه ذنوبی وجود نداره چیو میخواد تکفیر بکنه. لذا میفرماید باید بگیم این تقدیریه، یعنی اگر این آدم در این موقف تمام ذنوب داشته باشه این موقف قابلیت این رو داره که خدا او رو میبخشه. حالا از این مرز کن کلام ایشون رو خیلی حالا این لازمه کلام صاحب حدائق همین هم میشه، لازمه کلام ایشون هم همین میشه. ببینید مرحوم فیض هم کرد بر اختلاف ذنوب، یعنی آقا طواف یه نوعی از گناهان رو مثل اون تعابیری که در دعای کمیل هم داریم از ذنوب الذی تغیر النعم تحبس الدعا تنزل البلا، هم کرد بر اختلاف ذنوب، هر موقفی یک نوعی از گناهان رو میبخشه. صاحب حدائق میگه نه، هر موقفی همه گناهان رو میبخشه، اما این تکفیرش تکفیر فعلی نیست، شعنیه. این موقف قابلیت این داره که تمام گناهان رو ببخشه. خب این بیان ایشون. حالا ببینید بیان صاحب مرحوم فیض در وافی و شواهدی هم داره، مخصوصا این شاهد که این لمن الذنوب ذنوبا لا یکفرها الا الوقوف به عرفه، این و همون تعابیری که در دعای کمیل و صاحب هدایای عجیب این است که این شاهد رو جواب نداده. خب این شاهد رو شما چجور میخواید جواب بدید؟ از یک طرف ظاهر کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله خرج من ذنوبه، یعنی من جمیع ذنوب. ببینید یک احتمال سومی به ذهن میاد و اون اینه، اگر حالا کسی بین طواف و بین سعی باز مرتکب ذنبی شد، همون کبیره رو انجام داد، در حال اینطور نیست که اتفاق نیفته، مخصوصا تو مسجد الحرام اونجا عرض می شود که زمینه برای گناه هم وجود داره. خب اگر بین طواف و بین عرض میکنم که سعی گناه وجود اومد، بین سعی و بین مثلا عرفه، بین عرفه و مشعر، این داستان رو که خب شنیدی داستانیست که واقعیت هم داره، گفتن که در مشعر یک زن و شوهر جوانی که تازه هم ازدواج کرده بودن، اینها بالاخره در شب هم بستر شدن در خود اون مشعر. بله عرض میکنم که بعد آمده بودن سوال میکردن که خب حالا باید چه کار بکنن، این آیا حقشون باطله؟ باطل نیست. آیا عرض میکنم که کفارش چطور هست؟ چیه کفارش اینا؟ خب بالاخره واقع شده. بگیم به این معنا که اگر بین هما باز یک ذنبی واقع شد، باز اون موقف تمام گناهان رو عرض میکرد که میبخشه. شما این جوابی های مقدسی خرج من جمیع ذنوب ظاهرش هم همینه، ما هم داریم بگیم ولی ظاهر فیض رو مخواهیم قبول نمی کنیم. ظاهره ببینید این حالا بعد این شواهد رو هم جواب بدیم. ظاهر کلام رسول خدا می فرماید خرج من ذنوب من جمیع ذنوب. اجازه من تکبیر رو هم از ما این رو ظاهرش این است که خرج من جمیع ذنوب. حالا به طوری که حالا اینو دارم عرض میکنم، به طوری که حالا اگر کسی طواف انجام داد و مرد، این تمام گناهانش بخشیده میشه، خرج من جمیع ذنوب. ببینید این شواهدی که فیض آورده، یکی هم تعابیر دعای و بله تو دعای کومل داره ذنوب بعضیاش تحت سداز همه این ذنوب
بخش اینجا داره مثلا
بله میدونم فرض این است که این قبلا همه این گناهان رو مرتکب شده، حالا همه این گناهان رو مرتکب شده الان طواف بعضی طبق کلام فیض طواف بعضی از اون گناهان رو تکفیر میکنه و میپوشونه.
بعض شرار از حکمایی که شرح کردن روایت رو مثل خواهد سعید رو ببینیم، مثل مقام شیخ بها یا صدرا یا دیگران، این رو در رضی بحث شدن گفتن که اینا با توجه به اون ظهور از ما صفاتی که در این هست، یعنی اون صفات رضایی که در خودش مثلا در رمی جمله و صفت تکبر و خودش برو میکنه
حرفان نبافی
اون که خرج من ذنوبه، یعنی او داره میفرماید که وقتی او در رمی جمله صفت تکبر از خودش دور کرد.
بیدای نوری مباحث معنوی حج یک بحثیه. الان این تعابیری که تو این روایات آمده میگه خرج من ذنوبه، ما باشیم اینو به دست یک اصولی بدید، به دست اصولی بدید، میگه ظاهر الکلام دلالت داره به جمیع ذنوب، نه بعضی از ذنوب، لذا فرمایش مرحوم فیض درست نیست. این از همه ظلم. اون وقت بگیم نه اله ماشاءالله نداره.
اتفاقا همین جریان فقط اربعت هم
ما میدونم چرا چه ارتباطی داره به اینجا؟
آیه قرآن
نه آیه قرآن نه. ببینید ما وقت بگیم درسته، ما قبول داریم در دعای کمیل میگیم آقا اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيرنا، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، ولی خرج من ذنوب میگه همه اینا رو میبخشه ظاهرش، ولی مرحوم فیض میگه نه، میگه خرج من ذنوب یعنی هر موقفی یه اقتضایی داره یه گناه خاصی و دعا ببخشه. این کجای روایته؟ خرج من جمیع ذنوب. حالا فقط باقی میمونه ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها الا الوقوف به عرفه. خب حالا شما از جهت صناعتی باید چه کار کنید؟ شما اینجا میگیم خیلی با تخصیص میزنیم، میگیم آقا پیامبر فرمود خرج من ذنوبه. حالا تو روایات داریم یک گناهه که این گناه فقط باید تو عرفه باشه، تخصیص میخوره ایبی نداره. یعنی اگر کسی یک گناهی کرده که فقط موقف عرفه اون مکفرش هست، میگیم که خیلی خوب، طواف همه ذنوب رو میبخشه، سعی همه ذنوب رو، اما تمام اینا اون گناه نمیبخشن، اون گناه اصلا به عرفه است. تخصیص میزن از بار ما به نام الا وقت خوص. این قرینه نمیشود بر این که بگیم هر موقفی گناه های خاصی رو میبخشه. مسلم قبول داریم، همه قبول داریم، بله آم که مسلم، بله.
وقتی تخصیص خود که شما به کلیتش کنیم،
چرا
جمعی در تبدیل بگیریم؟
چرا جمعی ما عدد خاص میشه دیگه. شما میگه اندل آم حجتون بعد تخصیص، خواهی رو دیگه تو بحث اصول اثبات میکنه حجیتش. خب اون که دیگه اونجا اثبات میشه. پس ببینید یه احتمال هم این است که حالا لوقع بین اینها گناهی، شما آقای حراتی هم میخواستید بگید، بله، یه احتمال هم است که لوقع بین همون موت مثلا، حالا اگر کسی طواف انجام داد مرد با خوش و با حالش، رزقکم الله ان شاء الله، رزقکم الله ان شاء الله. خیلی خوب، حالا بخوام بگم اگه این چنین شد، ببینید طبق کلام مرحوم فیض اگر کسی طواف انجام داد و مرد همه گناهانش بخشیده نشده، ولی طبق این بیان ما بخشیده نشده.
دیگری هم هست، اگه کسی مثلا عمره حج رو نتوانست انجام بده نهروانی
خب
در هفت روز ما موقع به عرفات گناه بخشیده بیده، در طول همیگر هستند و در حد نیستند.
خب همون مورد شما در مورد بیان میکنیم. خب داریم این روایات در فضیلت حج رو میخونیم. ببینید پس اینم آقایون خیلی نکته مهم میشد که حج این خصوصیت رو داره که هر موقفش تمام گناهان رو میبخشه. بعدن که میخواییم بیم بینای حج افضل یا صلات، این صلات درسته یک نماز تمام گناهان، ولی با یک تکبیرت الاحرام تمام گناه بخشیده نمیشه، با یک رکعت نماز تمام گناهان بخشیده نمیشه. حالا اونطور که من در ذهنم از روایات، بعد از اینکه انسان نمازش تمام شد، این نماز مطهره برای تمام ذنوب و مکفر ذنوب هست. بله بله، اون که در همش باید باشه. بله
در مجمع باید شما داره تکبیر میگه چمان هست
وقتی شروع بحث ولی تمام گناهان بخشیده میشه درش نداره. عوض خیلی حالا میرسیم، ما یه بحث عمده‌ای که اینجا داریم این است که آیا حج افضلی یا صلات، که اصلا بحث خیلی مهمیه، چند تا روایت متعارض داره. پس میده تو این روایت ما اون ازا خرج من ذنوبه با اون من از ذنوب ذنوب لا یکفر الا الوقوف به عرفه قاعده عام و خاص درش جاری کردیم و دیگه مشکلی از این جهت نیست. و روایت دیگه هم در اینجا عرض میکنم، حجو و اعتمرو از امام سجاد علیه السلام، تصح عبدانکم و تتسع ارزاقکم و تکفان و اونات ایالات کم و الهاج مقفور له و موجوب له الجنه و مستعنف له العمل و محفوظ فی اهلی و ماله. حالا ازد این روایت هم بخونیم. جابر از امام باقر نقل میکنه که پیامبر فرمود الهاج و ثلاثه فاحفظن لهم نصیبا رجلون غفر له ذنبه ما تقدم و ما تأخر و وقاه الله عذاب القبر. احزن حجاج اونیست که ما تقدم و ما تأخرش رو خدا میبخشه و خدا از عذاب قبر رو حفظ میکنه. و اما الذی یلی فرجل غفر له ذنبه ما تقدم من، اما نسبت ما تأخر خدا نمیبخشه و یستعنف العمل فی ما بقی من عمره. و الذی یلی فرجلون حفظ فی اهله و ماله. سه درجه برای حج درست میکنه رسول خدا صلی الله علیه و آله. یه درجه کسی که ما تقدم و ما تأخر ذنبش خدا میبخشه و از عذاب قبر نجاتش میده. دو، اونی که فقط گناهان گذشتش رو میبخشه، برای آیندهش دیگه تضمینی نمیده خدا، تأمینی نمیده خدا برای آیندهش. و سوم اونیست که گناهانش هم بخشیده نمیشه، فقط حفظ فی اهله و ماله. ببینید این روایت رو داشته باشید. من از همه حدایق دارم نقل میکنم، همه رو به تو حدایق. روایت دیگه این است که امام صادق علیه السلام میکنند لما حج موسی، که ببینید یکی از معجزات ائمه ما علیهم السلام این است که اخبار از انبیاء گذشته و اینا میکنن. که از خود این واقعا من یه وقتی به یکی از محققین گفتم اگر ما اینها رو تو روایات خودمون، امام صادق میگه حضرت عیسی این کارو کرد، اینو گفت، حضرت موسی این کارو کرد، حضرت داوود، سلیمان، همه انبیاء گذشته رو میگن. زنان در محج موسی نزل علیه جبرئیل، جبرئیل آمد فقال له موسی یا جبرئیل ما لمن حج هذا البيت بلا نیت صادقه ولا نفقه طیبه. اگر کسی نیت صادقه نداشته باشه با مال حلالم نیاد این حج رو انجام بده. جبرئیل گفت من نمیدونم، باید برگردم خدمت رب. فلما رجع قال الله یا جبرئیل ما قال لك موسی وهو اعلم بما قال، قال یا رب قال لی مال من حج هذا البيت بلا نیت صادقه ولا نفقه طیبه، قال الله عز وجل ارجع الی و قل له احب له حقی و ارضی عنه خلقی. خیلی عجیبه، حج رو اگر انسان نیت خالصه نداره، مال پاک هم نداشته، با مال غیر طیب رفته، میفرماید احب له حقی، یعنی اگر من حقوقی بر او دارم به او میبخشم. حالا این حقی، حتی روایت مرسل است، این حقی یعنی جمیع حقوق خودم را، یا یک حق خاص مراده. و ارضی عنه خلقی، یک کاری بکنم بندگان خدا بندگان من از او راضی بشه. یعنی حالا اگر در بندگان من اونا یه حقی برش داشته باشن، یه کاری بکنم که اونها هم از این بگذرن، راضی بشن از این برزی انها خلق. بالاخره زحمت کشیده، حالا اومده این همه طواف و سعی و نمیدونم این و عرفه و منا بود. فقال یا جبرئیل مال من حج هذا البيت. بید آقایون، فقه همینه، ما بیاییم در مباحث اخلاقی یک خط بطلان میکشیم و اگر کسی اخلاص نداشت عملش تباه منصور است. درسته این در اخلاق اینطوره، اما در فقه اینطور نیست. در فقه خدا میگه من برای همین آدم که نیت خالص نداشته با مال حلالم نیامده، من یه اجری قرار میده. این دیگه دست ما نیست، تعبده. اصلا این از ممیزات بین فقه و اخلاقه. در اخلاق اگر نیت خالص نباشه اصلا هوا هم منصوراست از دید علمای اخلاق و از دید روایات اخلاقی. ما نمیتونیم بگیم هر آنچه که در اخلاق هست باید بیاریم دونه دونه تو فعل قرار بدیم و بالعکس، اینا جایگاه خودش هر کدوم داره. در فعل میگیم آقا بدون نیت خالص اگر کسی کرد، شعار روی فضلی که داره، روی لطفی که داره، روی چیزی میده، چه اشکالی داره؟ ما میگیم خدا رو با خود با خودمون مقایسه میکنیم، دو تا چهار تا میکنیم. خدا در اجرش برای مردم و برای خلقش دو تا چهار تا نمیکنه. خب فقال یا جبرئیل مال من، باز موسی گفت مال من حج هذا البيت بنیت صادقه و نفقه طیبه. قال فرجع الى الله فاوحى الله تعالى الی قل له اجعله فی الرفیق الاعلا مع النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. کسی که یک حج انجام بده من او رو در رفیق اعلا قرار میدم با نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین و حسن اولئک رفیقا. چی؟ چرا؟ کلیت نداره و الا در بعضی از جاهای من ارتباط هم پیدا میکنه باطل. بله، ولی در حج اینطور نیست. در حج شرطه باطل از حضرت فقهی، ولی از حضرت عجر و ثواب و اینها این ملازمه نداره با اونچه که در اخلاق آمده. خب ببین اینا یک روایاتی در باب فضیلت حج. حالا بحثی که ما انشاءالله اگر براتون دنبال کنیم شنبه خواهیم گفت، حالا آقایون بخواهم این بحث رو مطرح کنیم، حج افضل از جمیع عبادات اینه حتی من الصلات و صیام و زکات، یا نه حج از همه عبادات افضل الا الصلات که در بعضی از روایات داریم و صلات مفروضه و واجبه افضل از حج واجبه؟ اینجا ما دو دسته روایات متعارض بهش برخورد کردیم. من گشتم توی این کتاب ها بیام کسی از این تعارض بحث کرده ندیدم. حالا شما بگردید ببینیم که باید چه کار کرد. این روایاتش انشاءالله شنبه عرض میکنم. خب قرار شد امروز باز آقایون یه نظرسنجی بکنیم. آقایونی که نظر شریفشون است که ما برگردیم بیع‌الوقف رو، چون عرض کردیم از کتاب بیع‌الوقف مونده که خب اونم بحثای مورد ابتلا زیاد داره، آقایونی که نظرشون است که ما بیع‌الوقف رو بگیم دست مبارکشون رو بالا کنم ببینیم. آقای در چند نفر شما بله؟ نه نشد، شاید ده نفر هم نشدن آقا. بله؟
نکاح
اون نکاح الان عهدت کمانیست نه ایشالا همین حجی دنبار و سلالله